ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. حسن روحانی در اجلاس بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. و وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکراتش با همتای روسش درباره سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد، بعد از ظهر جمعه در دیداری دو جانبه مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. روزنامه روسیه کامرسانت روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود که پوتین برای تحویل سامانه‌های ضد هوایی آن 2500 و ساختن یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران طرحی تهیه کرده که آن را در دیدار با روحانی ارائه خواهد کرد. سامانه ضد هوایی آنتی 2500 نوع تغییر شکل یافته ای از سامانه S300 است که روسیه به رغم دریافت پولش از تحویل آن به ایران خودداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه امروز در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد.
من اعلام میکنم که با عزم سیاسی، احترام متقابل، تامین منافع مشترک و از طریق تحقق عینی حقوق مردم ایران میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین با اعتمادسازی متقابل میتوان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت.
آقای روحانی افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. بی‌اعتمادی جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای ایران موجب شده که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های ایران را تحریم کند. حسن روحانی همچنین از طرح روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرد و افزود مسئله سوریه تنها از مسیر گفتگو بین دولت سوریه و مخالفان بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که با همتای روس خود سرگی لاوروف به توافق رسیده که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر هفته اول مهر ماه یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. لاوروف نیز از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی نیز گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. به نوشته دو روزنامه چاپ ترکیه، شورشیان اسلامگرای سوریه قصد داشتند در ترکیه مواد ساختن گاز سمی سارین تهیه بکنند. روزنامه‌های ملیت و رادیکال روز جمعه نوشتند مقام‌های قضایی شهر آدانا بر اساس شنودهای تلفنی یک فرد 35 ساله سوری را متهم کردند که قصد داشته برای گروه‌های اسلامگرای النصره و احرار شام مواد تولید گاز سمی سارین تهیه بکند. خلاصه‌ای از خبرها را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه ساعت 6 با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجه راستم از بندر منگه
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرجن.
صف 0042-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما، شمایی که یک بار دیگه در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر دیگه، جمعه دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که بحثی زنده و مستقیم داشته باشیم. مثل هر عصر جمعه شماره تلفن مستقیم ما رو دارید، یک بار دیگه هم تکرار خواهم کرد در ادامه برنامه، آدرس ایمیل ما هم در دسترس شما خواهد بود، میتونید نظر بدید، به طور زنده و مستقیم در برنامه امروز ما مطرح میشه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بغلاتی میزبان شما. عشق و نفرت شاید بهترین توصیفی باشه که بشه برای روابط تهران واشنگتن در تاریخ معاصر ایران به کار برد. رابطه ای سرشار از قرابت‌ها و دوری‌ها، صمیمیت‌ها و خصومت‌ها، با پیچیدگی‌هایی که گاه دامن زده به تغییر سیاست‌های کلان در هر دو کشور ایران و آمریکا. و حالا با سرکار آمدن دولت حسن روحانی، دولتی که خودش رو اعتدالگرا لقب داده و همزمان با برداشته شدن تدریجی تابوی سنتی در زمینه احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا، خیلی از چشم‌ها دوخته شده به افق روابط دو کشور و احتمال بهبود ارتباط دو جانبه. آیا حسن روحانی که یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتیش بهبود روابط بین المللی ایران بود، میخواهد و میتواند خلاء مملو از کینه‌های سه دهه‌ای رو تبدیل به ارتباطی عملگرایانه در جهت ارتقای سطح روابط بکنه؟ آیا دست آخر میزی دو نفره وجود خواهد داشت که در یک سویش مقام عالی رتبه ایرانی نشسته باشه و در سوی دیگر همتای آمریکایی؟ 004202 21-12-24-54 شماره تماس ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. صفحه فیسبوک ما هم مثل همیشه به روی شما بازه. صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. تکرار میکنم 004202-21-12-24-54 امروز در مورد افق روابط دو جانبه بین تهران و واشنگتن صحبت میکنیم بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی. در ساعت ششم امروز من رو حسین علیزاده همراهی میکنه، دیپلمات سابق در هلسینکی فنلاند که بعد از سرکوب اعتراضات انتخاباتی سال 1388 از مقام خودش استعفا کرد. سلام میکنم به شما آقای علیزاده عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام از اینان جناب نیوشا بغلاتی بسیار عزیز و دوستان و همکاران شما، و علل خصوص سلام ویژه دادم به شنوندگان این برنامه بسیار زیبا و جذاب.
ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز. صحبت زیاد داریم در مورد روابط ایران و آمریکا و چشم‌اندازی که پیش رو هست. میخواستم از شما بپرسم در حال حاضر شمایی که سالها به عنوان دیپلمات و در مقام‌های مختلف در دستگاه دیپلماسی ایران در واقع کار می‌کردید، فضای فعلی دیپلماتیک ایران رو نسبت به سال‌های گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما فضایی وجود داره که اساساً حالا گذشته از رابطه با آمریکا بخواد روابط بین‌المللی ایران رو در شرایط شاید بشه گفت وخیم فعلی که وجود داره ارتقا سطح بده؟
شما تعبیر رو به کار بردید که رابطه عشق و نفرت بین ایران و آمریکا بوده. من فقط یک اشاره کوتاهی بکنم که ایران جزء نوادر کشورهایی بوده که ایالات متحده با او در گذشته نچندان دور قرارداد دوستی برقرار امضا کرده بودند. این بین دو کشور سطح روابط همکاری و علاقمندی به جایی رسید که قرارداد دوستی بین دو کشور برقرار بوده و این قرارداد همچنان به قوت خودش باقی است. یعنی هیچ کدوم از دو طرف نیومدن این رو فسخش بکنن.
ولی فکر می‌کنم به هر حال انقدر اتفاقات مختلف و عجیب و غریب افتاد از زمان گروگانگیری، بعد اتفاقاتی که در دوران جنگ 8 ساله بود و همینجوری جلو بیایم تا امروز که فکر می‌کنم اون تکه کاغذ رو کمی از ارزش عملگرایانش کم می‌کنه.
دقیقا هم نمیخواستم میگم به رغم این که این پرده های تاریک افکنده شد، اما هیچ کدوم از دو دولت اراده این که بیان قرار داده دوستی خودشون رو فسخ بکنن نکردن، و این در واقع خودش معنایی داره که هر کدوم از دو کشور، در واقع پاسخ شما رو میخوام بدم، هر دو دولت نیم نگاهی برای روزی بازنگری در سیاست خارجی خودشون را داشتن، کما اینکه دیدیم در حداقل در دوران آقای خاتمی تا جایی رسید که آقای کلینتون در پای صحبت آقای خاتمی ایستاد نشستش در صحنه علنی سازمان ملل. حالا پرسش شما این هستش که در دوران آقای روحانی چگونه خواهد بود؟ طبیعتاً پیشبینی بسیار سخت هستش، به این دلیل که به اون پرده های تاریک بسیار بیشتر افکنده شد، خصوصاً در این 8 سال گذشته که میدونیم چه سیاه نمایی های از ایران شد در دنیا توسط همین دولت مردان جمهوری اسلامی، و بنابراین دست هر رئیس جمهوری هم در آمریکا بسیار بسته هستش، همچنان که هر رئیس جمهوری هم در ایران، هر مقام ارشدی هم در ایران بخواد قدمی برداره، آنچنان گروه های افراطی وجود دارن که جلوگیری خواهند کرد. اما با این وجود معناش این نیستش که ما ناامید باشیم، و من سعی میکنم در فصول برنامه شما، فقط این رو بر باب سطح صحبت گفتم، در فصول برنامه شما اشاراتی داشته باشم بر این که کجا امید بازنگری وجود داره و کجا ناامیدی.
در ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شما میتونید همین الان گوشی رو بردارید و نظر بدید در مورد موضوع امروز برنامه، چشمانداز پیش رو برای روابط احتمالی تهران و واشنگتن بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دولتی که خودش رو اعتدالگرا معرفی میکنه. شماره تلفن ما هست 0042-02-211-24-54. همونطوری که گفتم آدرس ایمیل ما هم مثل همیشه در دسترس شما هست، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر بدید، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. برای ما ابوالفضل نوشته هیچ افقی وجود ندارد، حامد نوشته حالا حالاها غروب هستین افق، و سام برای ما نوشته به نظر من آدم‌های داخل ایران هستند که دوست ندارند این روابط برقرار شود، چون اکنون هرچه ناکارآمدی و کمبود مسئولین باشد گردن آمریکا می‌اندازند. این بخشی از پیام این دوستمون سام بودش. شما هم میتونید نظر خودتون رو بدید. اجازه بدید که بریم اولین شنونده رو زنده بیاریم رو خط ارتباطی تلفنی رادیو فردا. علیرضا از ایران سلام می‌کنم به شما، ممنونم که همراه ما اید. درود بر شما دوست عزیز،
خدمت همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم آقای عجزا، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید فکر میکنید که چه این افقی الان وجود داره ترمیم روابط تهران واشنگتن، یا باید وجود داشته باشه اساسا؟ بفرمایید.
بله، عرض به حضورتون در رابطه با رابطه ایران و امریکا، هیچ فرقی بین امریکا و بقیه کشورها وجود نداره، اگر که امریکا هم اون چیزهایی که برای جمهوری اسلامی مهم هست رعایت کنه مثل بقیه کشورها، این ارتباط دوباره برقرار میشه. منتها امریکا میخواد از یک موضعی با جمهوری اسلامی صحبت کنه که جمهوری اسلامی با اون اصول و مبانی که داره اصلا جور در نمیاد.
خب فهم کنید که حالا نظر شما این هست، شنیدیم نظرتون رو، به نظر شما آمریکا باید چی کار بکنه که بر طبق نظر شما، تحلیلی که شما دارید، ایران
باید صداقت نشون بده؟ باید خود صداقت نشون بده، اول که از نظر از موضع بالا صحبت نکنه و جمهور اسلامی رو مثل بقیه کشورهایی که باش رابطه داره اونا رو همون اصولی که برای کشورهای دیگه قائل هست برای جمهوری اسلامی هم قائل باشه. در رابطه با اموال بلوکی و مصادره شده جمهوری اسلامی اونا رو هم برگردونه، حقوق جمهوری اسلامی و مردم جمهوری اسلام مردم ایران رو به رسمیت بشناسه، من جمله حقوق خاصی رو. اگر این شرایط رعایت کنه قطعاً ارتباط برقرار میشه.
ممنونم از شما آقای علیرضایی عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. شما هم میتونید نظر خودتون رو بگید. شماره تلفن رو باز هم تکرار میکنم، پیش از اینکه شماره تلفن رو بگم اگر احیانا یادداشت نکردید، بریم یه شنونده دیگرمون رو هم بگیریم. خسرو رو از شیراز سلام میکنم به شما خسرو عزیز. آقای خسرو صدای من رو میشنوید؟ درود بر شما آقای خسرو.
آقای
وقت شما هم بخیر دوست عزیز، بفرمایید.
شنونده قبلی هم گفتن اگر که امریکا از اون
بفرمید صداتون رو میشنویم.
بله، همطور که این شنونده قبلی گفتن که برای امریکا فرقی وجود نداره که از چه موضوعی با کشورهای دیگه صحبت میکنه، بایستی فرقی هم بین ایران قائل نشه با بقیه کشورها و حقوقشو به رسمیت بشناسه. این یه قانونیه که جمهوری اسلامی هم رعایت میکنه، یعنی فرقی قائل نمیشه بین حالا این که کشور مقابلش امریکا هست یا کشور دیگری. اگر حقوقش رو به دست میاد بشناسه قطعا میتونن با هم ارتباط داشته باشن.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز که از شیراز با ما صحبت کردید. برای ما نینا نوشته مثلا فکر کردید سپاه و رهبر میگذارند که رابطه با آمریکا برقرار بشود، تا اگر 1% هم امکانش وجود داشته باشد قانون اساسی این نظام به ولی فقیه این امکان را داده که خدایی کند و کاریش هم نمیتوان کرد. شنونده دیگری برای ما حمید رضا نوشته روحانی در سخنرانی های بعد از انتخابات گفته که از حق مسلم ایرانی ها کوتاه نمی آید، تا دولت ایران کوتاه نیاید دولت آمریکا هم کوتاه نمی آید. به نظر من دولت ما باید قدم اول را بردارد و اعتماد جهان جلب بشود. @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما سیر پست مرتبط و شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شنونده بعدیمون سامان هست از تهران. آقای سامان عزیز به شما سلام میکنم.
الو،
درود بر شما آقای سامان. ممنونم از شما، نظر شما رو هم بشنویم کوتاه، بفرمید.
بله، دولت جمهوری اسلامی همون دولت قانونی مردم ایران هست، یعنی اینطور نیست که ما بخوایم حق مردم ایران رو بخوایم ضایع بکنیم بعد بیان یه حکومتی رو برای خودمون تعریف بکنیم در سطح دنیا بگیم حکومت دیکتاتوره و ما هر کاری میگیم باش انجام بدیم. نه، اینجوری نیست. دولت جمهوری اسلامی دولت قانونی مردم ایرانه. دولت آمریکا تو روابطش با کشورها ببینید اصلا ارزشی برای روابط بین الملل قائل نیست، چه در تجارت، چه در روابط سیاسی، چه در روابط فرهنگی و ورزشی. اینطور نیست، یعنی آمریکا هر موقع دلش خواسته چنگ انداخته به این مسائل و محدودیت‌های ایجاد کرده. حتی ما ببینیم که در زمینه واردات دارو در مواقع ایران رو تحریم کرده و تحت فشار قرار داده. این یعنی در روابط خودش با کشورها برای اینکه طرف مقابل خودش رو
حتی تحریم دارو که رفت شده سامان جان، میگم تحریم دارو البته لغو شده.
بله الان لغو شده، ولی خب مدت این تحریم دارو وجود داره.
سامان عزیز اجازه بدید من این سوالی رو که این در واقع سوال که نظری رو که شنونده قبلیمون روی فیسبوکمون برامون نوشته همین رضا با شما مطرح کنم. همین رضا میگه که بالاخره یک کسی باید کوتاه بیاد، چرا دولت ایران قدم اول رو بر نمی داره تا اعتماد جهان رو جلب کنه؟ نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید آمریکا در مواقع بسیاری از جمله این که مثلا یک ایرباس مسافربری ایران رو، هواپیمای مسافربری ایران رو زد. خب ایران کوتاه اومد و حمله نظامی نکرد با آمریکا، این رو باید در نظر داشته باشیم. یا آمریکا بسیار در مواقع مختلف سعی کرد دارایی‌های ایران رو مثلا بلوکه بکنه، ایران اقدام متقابلی انجام نداد، چون مثلا شاید کشتی‌های تجاری آمریکا در خلیج فارس تردد می‌کنن، خب ایران میتونه اینا رو نگه داره در مقابل اون پولی که بلوکه شده. ایران به نظر من تا اینجاش هم زیادی کوتاه اومده و آمریکا فکر می‌کنه که خاورمیانه اسم پدریشه و هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه. شما الان ببینید، یعنی مسئله فقط ایران نیست، آمریکا با سوریه هم همین کارو داره انجام میده، یعنی تهدید نظامی می‌کنه کشوری که اصلاً ربطی به آمریکا نداره، اخطار میده قصد مداخله نظامی داره. تو افغانستان، تو عراق مداخله نظامی کرده. آمریکا حقوقی برای خودش متصور هست در روابط خودش با کشورها که اینا اصلا تو هیچ چیزی پذیرفته شده نیست، یعنی کارهایی هست که فقط آمریکا انجام میده، کشورهای دیگه این کارا رو انجام نمیده توی روابط خارجی خودش.
متشکرم.
من فکر نمی‌کنم چشم‌اندازی داشته باشه اصولا روابط ایران و آمریکا. شاید فکر میکنم اگر سیاست ایران نبود و نوع برخوردش با آمریکا، شاید چند باره تا حالا آمریکا به ایران حمله کرد.
ممنونم از شما.
عراق حمله کرد، به افغانستان حمله کرد.
متشکرم از شما آقای سامان عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان از شما خواهش میکنم حتی المقدور کوتاه صحبت بکنید که به تعداد بیشتری از شنوندگان ما وقت برسه. البته صحبت‌های شما همه در رادیو فردا جا خواهد داشت. آقای علیزاده، شنیدیم نظرات سه تا شنونده‌ای که تقریبا با هم هر سه تا هم نظر بودند و اعتقاد داشتند که در واقع ایران بیشتر حالا کوتاه اومده، آمریکا زیاده خواهی میکنه و در واقع نظراتی از این دست. میخواستم از شما بپرسم که به عنوان دیپلماتی که در فضای سیاست خارجی ایران کار کردید، ایران حالا چی کار میتونه بکنه، آمریکا چی کار میتونه بکنه، در واکنش به این شنونده های ما چی دارید که بگید؟
بله بذارید من از اینجا شروع کنم که یکی از شنوندگان خوندید از متن ازشون که آقای سام گفتش که در روابط ایران و آمریکا کسانی هستن که سودشون در این هست در ایران که روابط برقرار نشود. مثلا وقتی که شما رابطه تجاری با آمریکا داشته باشید و یه جنسی رو به قیمت فرض کنید 10 دلار می‌خواید بخرید، وقتی رابطه نباشه عواملی هستن، دست‌هایی در کار هستن که این جنس رو بخوام با قاچاق و روش دیگه بخرم، همون مثلا 100 دلار بیارن تو ایران بفروشن. من می‌خوام اضافه کنم بر صحبت آقای سام که اون دست‌هایی که در ایران هستن هیچ دست‌های منطقه‌ای هم مایل هستن رابطه ایران و آمریکا برقرار نشه. من دلایل بسیار مشهودی برای این حرف دارم. شما نگاه کنید تک تک این کشورهای عربی، همین سه تا دوستی که صحبت کردن، اگه بهشون بگید که خب حالا مثلا نظرتون در باره کشور عربستان چیه، کویت، نمیدونم امارات دارن اونا چه ها بر سر ما میارن، قطر داره فارس جنوبی ما رو هرتی میکشه بالا و میبره و اینها، خب همین دوستان حتما معترض خواهند بود به این کشورهای عربی. این کشورهای عربی عزیزان مایل هستن هیچ وقت یک کشور قدرتمندی مثل ایران با یک که یک از نظر استراتژیک ایران یک قدرت منطقه‌ای است، چه شما زمان شاه رو نگاه کنید چه زمان حال رو نگاه کنید، ایران ساختارش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای است. این قدرت منطقه‌ای نباید پیوند بخوره به قدرت جهانی و قدرت ابرقدرت. اگر این دو به هم پیوند بخورن، شما دیگه نگاه کنید کشورهای دور اطراف ما همه تحت شعاع قرار خواهند گرفت. ترکیه و آذربایجان و عربستان و امارات و کشورهای خلیج فارس و پاکستان، همه اینها تحت شعاع قرار خواهند گرفت. و وقتی از این زاویه به مسئله ما تحلیل نگاه کنیم، واقعا جای تأسف هستش که بعد از 34 سال دوستان عزیزانی بیان همچنان ایدئال پروری بکنند و گمان بر این داشته باشند که خب حالا آمریکا یک شیطانی هستش که واقعا نمیشه باهاش صحبت کردش. اینطور نیست. به هر حال شما ببینید در همین ایالات متحده برغم اینکه هزاران اعتراض هم بنده اگر خواهم در جایش باشه بهش خواهم داشت و بهش انتقاد خواهم داشت، ولی بیایید بپذیریم که یک قدرت جهانی است. رئیس جمهوری که امروز در ایران انتخاب شده، 18.5 میلیون نفر رأی آورده و مقرب درگاه آیت الله خامنه‌ای هست، آقای حسن روحانی در کمپین انتخاباتی خودش اعلان کردش که آمریکا رئیس دهکده هستش و با رئیس دهکده ببندیم بهتر است. این صحبتی که آقای حسن روحانی گفته، کسی که امروز رئیس جمهور ما هستش، کسی که ایشون الان نماینده همین نظام هستش، میگه آقا ما الان رفتیم برای اینکه پروازهای داخلی ما خراب شده، هواپیما نداریم، رفتیم پروازهای داخلی خودمون دادیم دست قطر. قطر داره پروازهای داخلی ما رو میخواد، انجا ایام حج که میشه میریم نمیدونم از امارات و از فلان میشیم هواپیما میگیریم به خاطر اینکه داره سودش امارات میبره. خب وقت شما تو اینجا حاضر به این کشورهای عربی امتیاز بدید که پارس جنوبی ما رو هرتی دارن میخورن میبرن، تمام مخازن مشترک ایران با عراق، ایران با قطر، ایران با عربستان، همه داده از دست ما میده به خاطر اینکه سرمایه گذاری توش نمیشه. تا کجا ما میبایستی این خصومت رو ادامه بدیم؟ خصومتی که امروز نتیجهش هم این میشه به هر حال آمریکا ابرقدرت، به هر حال قدرت زورگویی داره. من اعتراف به این مسئله دارم، ولی مگر روسیه به ما زور نمیگه؟ مگر روسیه همین بوشهر ما رو بعد از این همه سال از ما پول گرفته و چپاول گرده ما تحویل داده؟ مگر روسیه اموال ما رو نخورده؟ مگر روسیه 17 شهر قفقاز ما رو از ما نگرفته؟ یعنی ما که نمیتونیم ایدئال پروری بکنیم و بیایم خب پس حالا با روسیه هم قطع رابطه کنیم، با چین هم قطع رابطه. چگونه هستش که رابطه منفعلانه در برابر روسیه داریم، در برابر چین داریم؟ و بسیار هم از اون متاسف‌تر این که در رابطه منفعلان در برابر بسیاری از کشورهای عربی پیدا کردیم. شما از بپرسید که ایرانیایی که پا میشن میان تو این کشور عربی باشن چه رفتارهایی میکنن؟ همین کشورهای کوچک عربی خلیج فارس با ما چه رفتار میکنن؟ نام خلیج فارس ما رو از بین بردن. دوستان ایدئال پروری رو بگذاریم کنار و به این واقعیت بنگریم که میبایستی به طرف پیوند دادن این قدرت منطقه‌ای با اون قدرت جهانی.
متشکرم از شما آقای علیزاده عزیز، ممنونم که همراه مایی در این برنامه. دوستان، همون جوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، حالا اگر از ابتدای برنامه با ما نبودید، تکرار میکنم، درباره رابطه ایران و آمریکا، چشم انداز رابطه ایران و آمریکا بعد از روی کار اومدن دولت حسن روحانی صحبت میکنیم. شماره تلفن ما در برنامه هست 00420221122454. آقای حسین از تهران هم شنونده بعدی که روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ببینید، در مورد روابط ایران و سوریه نکته مهم و حائز اهمیت
ایران و سوریه
اینه که خیلی ربطی به دولت‌های مختلف در ایران نداره. اون چیزی که مانع
ایران و سوریه، منظورتون ایران و آمریکا بود درسته؟ چون فکر کنم اشتباهی گفتید ایران سوریه.
نه، من گفتم ایران و آمریکا.
آها، بسیار خوب، بفرمایید.
اون چیزی که مانع از این گفتگو و حل و فصل این اختلافات هست، به نظرم یکی از مهمترین نکته هاش لابی کشورهای عربی است که توی سازمان ملل آمریکا مانع از این قضیه میشه و بحث تحریمایی که علی ایران فشار میارن تا منافعی به دست بیارن، به عنوان که کشور ثالثی هستن که برای وارد کردن بعضی اجناس مهم به ایران هم، و این خب از این طریق منافع خیلی زیاد.
پس حسین عزیز، شما در واقع با کارشناس برنامه ما در این زمینه موافق هستید. حالا به نظرتون چشمانداز گسترش یا ارتقای سطح روابط بین تهران و واشنگتن چی است در آینده نزدیک؟
ببینید، یکی از مهمترین عوامل دیگه ای که میخواستم از شما خدمتتون، بحث رسانه‌ای و بحث جنگ روانی که الان بعضی رسانه‌ها و بعضی خبرگزاری‌هایی که چه در داخل ایران چه در خارج ایران مانع از این میشن. ما الان میبینیم بعضی اپوزیسیون که در خارج از کشور هستن یک فضایی رو ایجاد میکنن که خودشون اصلا هیچ تمایلی ندارن به روابط حسن ایران و آمریکا، چون از این طریق تنش آمیز ایران و آمریکا سود میبرن و این به نفعشونه. ما اگر بخوایم روابطمون با آمریکا خوب بشه، باید دو تا نکته رو در اولویت قرار بدیم. یکی بحث اقتصادی کشورمونه که من الان از دید ایران دارم نگاه میکنم به این قضیه، یکی بحث اقتصادی کشورمونه، یکی بحث سیاسی کشورمونه که اگر در این روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه، قطعاً اگر این دو تا روابط رو بخواد به سازش برسونه، بسیار بسیار زیاد مسائل دیگه هم حل و فصل میشه، از جمله روابط با کشورهای دیگه. این الان یکی از موانعی که باعث شده ایران با بعضی کشورها از جمله انگلیس روابطش با کانادا قطع بشه، همین خود آمریکاست. اگه ایران با آمریکا روابطش حالا از حالت تنش‌آمیز خارج بشه، من حس می‌دارم که با کشورهای دیگه‌ای هم روابطش خوب
باشه. کانادا و انگلیس هر دو مسائل مختلفی داشتن. انگلیس بعد از حمله تعدادی از افراد به سفارت قطع رابطه شد. کانادا هم که به خاطر مسائل حقوق بشری به طور مشخص بعد از کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین، مرگ مشکوکش، در واقع روابط کم کم سردتر و سردتر شد. ولی ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که شما در برنامه ما شرکت کردید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما مژده نوشته: بعد از تجربه 35 سال دیگر به خوبی روشن است که جمهوری اسلامی با هر کشور روابط خوب یا بد داشته باشد، منافع ملی ایران و ایرانیان در آن لحاظ نشده و این روابط صرفاً جهت تحکیم حکومت است، حالا به هر قیمتی برای بقای بیشتر. 6@radiofarda.com آدرس ماست. و شنونده بعدی که روی خط داریم با شماره تلفن 00420221122454 فرشته هست از نروژ. خانم فرشته عزیز، به شما سلام میکنم.
درود به شما، تشکر میکنم از تمام
دستندرکارین
که در این برنامه هستن. روابط ایران و آمریکا الان خیلی زود هست که بعد از بکار اومدن آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، خیلی زود هست که بخوایم قضاوت کنیم که چه سیاستی رو بخوان ایشون داشته باشن، در این حالی که 35 سال هستش که خب اینها همین ها هستن، یعنی کسی به جز این گروهی که الان در ایران هست کسی دیگه رو کار نیومده، یه ارگان دیگه به جز اینها نیومدن و همیشه هم همین حالت بوده. زمانی که اومدن این مقدار روابط خوب بوده و باز دوباره به قولن بدتر شده یا بهتر شده. تنها چیزی که اینجا هستش ما باید بهش فکر کنیم منافع ملی هستش و الان مردم ایران، یعنی اونهایی که در ایران هستن الان با چه سختی و با چه ناراحتی دارن زندگی میکنن، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی. و اینها برای ما مهم هستش که مردم در رفاه باشن، و یعنی سیاست ها طوری هستش که چه آمریکا چه کشورهای دیگه، چه هر کدوم از این کشورهایی که در سطح دنیا هستن، به فکر منافع خودشون هستن، هیچ کس به فکر ملت ایران نیستش. و الان خیلی زود هست که ما قضاوت کنیم که چه صورت میشه. و آمریکا خودش به خوبی میدونه که حتی مخالفای جمهوری اسلامی، اونهایی که با رژیم جمهوری اسلامی مخالف هستن، با حمله نظامی آمریکا هم مخالف هستن.
حالا الان که صحبت ها خیلی فاصله زیادی داره با حمله نظامی، هرچه بیشتر بیشتر صحبت از ارتباط دیپلماتیک به میون میاد از هر دو طرف، چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران، در جهتی حرکت میکنن که تنش ها کمتر بشه. به نظر شما حالا کدوم به نفع ایران هست؟ این که روابط دیپلماتیک بخواد با ایران سطحش ارتقا پیدا بکنه، یا اینکه نه به نظر شما به نفع منافع ملی ایران هست که رابطه به همین شکل در حالت به اصطلاح سرد و منجمد باقی بمونه؟
دقیقا وقتی که اگر روابط به صورت دیپلمات باشه، خب هم به صرف مردم ایران هستش، همین که این تنش هایی که مردم هر روز و هر روز باهاش روبرو هستن 100% خیلی کمتر و کمتر خواهد شد. مردم یک روتینی روی زندگیشون خواهند داشت که به چه صورت میشه، وضعیت اقتصاد خیلی بهتر میشه. اگر از نظر دیپلمات پیش روی بشه، خب 100% خیلی بهتره به صرف هر دو کشور.
ممنونم از شما، متشکرم از شما خانم فرشته عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا برای ما خانم محشید از دانمارک نوشته: از نظر من آمریکا اگر بفهمد در زمان مصدق ضربه بزرگی به مردم زد و با تحریم هایی که بر ایران اعمال کرد و حالا کار رو و چطور کار رو به انقلاب ایران کشاند، الان دیگر دوباره این کار رو با ملت ایران نمی کند. این دقیقاً تکرار تاریخ است. اگر انرژی هسته‌ای بد است، چرا برای آمریکا و اسرائیل بد نیست؟ این حق ایران است که خودش را به قدرت برساند، وگرنه تا ابد غربی ها در امور ما دخالت می کنند. محشید از دانمارک نوشته. بر صفحه فیسبوک ما میتونید نظر بگذارید یا ایمیل بزنید به شش@رادیوفردا.com. محسن از تهران شنونده بعدی هست که زنده روی خط ارتباطی تلفن داریم، 00420221122454 شماره تلفن ما. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز. دوستان اتاق فرمان از دست دادیم، مثل اینکه ارتباط با محسن رو بریم. شنونده بعدیمون رو بگیریم از سوئد. همه کشورهای اسکاندیناوی رو مثل اینکه دونه به دونه ما داریم دور میزنیم، دانمارک و نروژ و حالا هم سوئد. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم. با سلام به شما و گرامی شنوندگان شما، عرضم حضور شما که در ابتدا باید بگم که وقتی که ما صحبت میکنیم از افراد گوناگون، اگر یک نفر آقا صدا میکنیم، خطاب میکنیم و یه دیگری، اونم همونو باید خطاب کنیم. نمیتونیم بگیم آقای اوباما و بگیم روحانی. این یه تذکر بود، امیدوارم که مورد نظر قرار بگیره. ولی در رابطه با مسئله ارتباط بین امریکا و ایران، میبینیم امریکا مداخلات زیادی در منطقه ما داشته، مخصوصا در ایران. نه تنها کودتای 28 مرداد بوده، بلکه در طول دوران جنگ عراق بر علیه ایران به رهبری صدام حسین و نیروهای غربی که پشت این بازی نشسته بودند، ما می‌بینیم کمک‌های بسزایی به عراق شد، مخصوصا در مورد استفاده از سلاح شیمیایی که سردشت اولین شهری بودش که افراد معمولی شیمیایی شدند. و هیچ کدوم از کسانی که خواهان دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و غیره باشن، اینها هیچ گونه تذکری به صدام ندادن. همونطور که در سایت nsa.org اعتراف شده به این که CIA مدارکی داشت که آقای رامسفلد میدونست که عراق میخواد از این سلاح شیمیایی بر علیه ایرانیان استفاده کنه. حالا در جبهه هم که استفاده کردن که اون جای خود بره. ولی در منطقه خاورمیانه، عربستان سعودی قراردادی با آرامکو داره که تأمین بشه حاکمیت این رژیم ها. و البته آیپک هم هستش که لابی صهیونیست هاست که کلنستاتی بیش نیست. اما مسئله اصلی در اینه که غرب همیشه میخواد از بالا به ما نگاه کنه. البته ما هم زبانامون هم داریم که خودشون دوست دارن پایین بشینن و همیشه زانو زده باشن، ولی همه ایرانی ها زانو زن نیستن. ما فرهنگ داریم، تمدن داریم. زمانی که امریکا در تمدن غرب در تمدن نبود، ما میتونستیم با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. ولی این همزیستی مسالمت آمیز به این معنی نیستش که آنچه که من میگویم شما باید انجام بدین. تا زمانی که غربی ها و به رهبری امریکا این دیدگاه رو داشته باشه، متاسفانه این روابط تیره‌تر و تیره‌تر خواهد شد.
یعنی به نظر شما ارتقای روابط، یعنی به نظر شما در دست دولت ایران نیست، در دست دولت آمریکا است؟
ببینید، ما حمله نکردیم به امریکا، ما نیومدیم خلیج مکزیک رو اسمش عوض کنیم. اینها که میان خلیج فارس رو برمیگردن میگن خلیج، اینها که دارن این حرکات حتی میزیانه خیلی ریستر از اینا و عمدترش انجام دادن و دارن انجام میدن، چرا ما باید بیایم تعظیم کنیم رو زانو زن باشیم؟
ممنونم از شما.
مگر فارس زبان ها باشن که زانو زن باشن، اون بحث دیگریست. ولی تا زمانی که
متوجه منظورتون نشد،
خاندان عربستان و آقای سلطان بن بندر یا سلطان
بندر، متوجه صحبتتون از فارس زبان ها نشدم که منظور نظرتون چی هست؟
خب خیلی میتونم فقط فارسی صحبت کنم، ولی ایرانی نیستن اینا. امریکا هم داریم خیلی هستن، امریکایی هم مثلا سفیر سابقه امریکا فارسی صحبت میکنه، ایشون منافع من ایرانی رو نمیتونه در نظر بگیره. شاید مثلا کسای دیگه هم باشن، به خاطر میگم پارس زبانات و ایرانی ها.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بر. ممنونم از شما.
نمیتونیم بیه نفتمون رو مجانی بدیم به امریکایی که بگیم مثلا اونا به ما حقوقی رو میدن.
متشکرم از شما.
بتونیم توانش رو داشته باشیم تولید کنیم.
متشکرم از شما دوست عزیزم آقای حسین که از سوئد ما رو همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420202112254 و آقای زرتشت از تهران رو روی خط ارتباطیمون داریم. آقای زرتشت عزیز، وقت خیلی کم داریم، اگه میشه کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
بله، درود به شما نیوشای نازنینم. عرض کنم این حرفای کلیشه‌ای رو که از سرزمین ما داری میشنوی، 24 ساعت رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی داره به گوش این مردم میگه و باستا به همون صحبتای
چی میشه دقیق‌تر بگیم منظورتون چی از حرف کلیشه‌ای آقای زرتشت عزیز؟
منظور همون صحبتایی که میگن آمریکا چنین است و چنان است و ما، البته که این ما مردم ایران نیستن که تصمیم گیرن. این آقای کلان میفرمودن خب چرا روسیه رو نمیگن که سالها به این سرزمین و به این مردم به قدمت تاریخ خیانت کرده، بعد میگن که آمریکا. خب بعد از انقلاب همین آقایون شروع کردن این مسائل و این مباحث رو با آمریکا، تمام این مشکلات اینها به وجود آوردن، مردم رو اصلا دخیل نبودن در این تصمیم گیری ها، و الانم مردم چنین چیزی رو نمیخوان که با آمریکا ارتباط نباشه، مشکل داشته باشیم. خود آقایون مسئولین تمام خانواده هاشون دارن در آمریکا زندگی میکنن، سرمایه گذاری میکنن در طی تمام سالهای جمهوری اسلامی، و این مردم این سرزمین هستن که آسیب میبینن. میشای گرامی من،
شما حالا فکر میکنید که افق ارتقای روابط، سطح روابط بین تهران و واشنگتن چطور هستش؟
من فکر میکنم شرایط جهانی به سوی داره میره، موج قوی به سمتی داره میره که جمهوری اسلامی ناچار هست که با این موج قوی همکاری کنه و آرام آرام بدون سوپ بره. اگر نره میدونه که خودش هم در این باتلاق گیر خواهد کرد.
خب خیلی از شنونده های ما آقای زرتشت همونطوری که شنیدید با شما مخالف بودن و میگفتن که
بله،
در واقع آمریکا خیلی به ایران صدمه رسونده در طول تاریخ و آمریکا هست که باید بیشتر نرمش به خرج بده و ایران باید سر موضع خودش محکم وایسته و گام اول رو در واقع باید آمریکا برداره. نظر شما چیه؟
آقای بغراتی عزیز، آمریکا 28 مرداد رو که خب چند بار اعتراف کرده، بعد از اون آمریکا عرض بکنم که خیانت چندانی به سرزمین و به این مردم ما نداشته. من فکر نمی کنم که این گفته های جمهوری اسلامی، من نمیپذیرم اینو.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که ما تماس گرفتید. فقط نگار هم برای ما ایمیل زده و با بخشی از صحبت های زرتشت ابراز در واقع هم فکری و هم راستایی کرده و میگه که گفتن این حرف خیلی برای من سنگین است، اما حقیقت این است که ایران به صورت مستعمره ای اول در دست چین و اول در دست روسیه و بعد چین در آمده است. واقعا این است که روابط ایران و آمریکا را باید از زاویه منافع ملی روسیه و چین سنجید. ششت رادیو فردا.com آدرس ما، صفحه فیسبوک هم در اختیار شما. آقای حسین علیزاده دیپلمات سابق در هلسینکی فنلاند روی خط ارتباطی ما میهمان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای علیزاده، صحبت ها رو باز هم شنیدیم، حالا اگر میشه یه مقداری به وضعیت فعلی در واقع سازوکار دیپلماتیک در دولت حسن روحانی بپردازیم. شما گمان میکنم که آقای ظریف رو از نزدیک میشناسید، باش ملاقات داشتید و به هر حال با سیستم کاری ایشون آشنا هستید. به نظر شما آقای ظریف که به عنوان وزیر خارجه ایران در حال حاضر برگزیده شده، تا چه حد می تواند و می خواهد که روابط دو جانبه تهران و واشنگتن رو ارتقا بده و آیا به نظر شما با توجه به شناختی که از آقای ظریف دارید انتخابشون از طرف آقای روحانی که البته اونطوری که گفته میشه با تایید آقای خامنه ای هم همیشه باید همراه باشه وزارت خارجه ایران به چه مفهومی هست؟
بله، پرسش شما در واقع اینطور هست. اگر رابطه ایران و آمریکا رو یک کتاب ببینیم، فصل‌هایی از این نوشته شده که بسیاری قسمت‌هاش هم تیره و تاریک هستش. دوستان هم اشاره کردن کسی هم انکار نمیتونه بکنه که هواپیمای ایرانی رو زدش آمریکا.
بله.
چه کرد و چه کرد، اینها رو بگذاریم. اما پرسش شما معطوف بر این هستش که از این این کتاب رو از امروز بخوایم ورق بزنیم، اراده دولت جمهوری اسلامی ایران در چی هستش؟ من همونطور که کد دادم برای شما، من این روشنی، این دوربینی، این افق رو دیدن در آقای روحانی، شخص رئیس جمهور، کسی که مذاکره کننده هستی بوده، کسی که نزدیک آقای خامنه‌ای از نزدیکان ایشون هستش. میدونید آقای خامنه‌ای ایشون رو از سال 68 در سال 68 به این وقت در شورای امنیت ملی ایران گذاشته بوده، پس به هر حال معتمد رهبر ایشون هستش. ایشون در کمپین انتخاباتی خودش میگه که دنیا یک دهکده هستش و آمریکا کد خدا این دهکده، با اون بستن بهتر از اینکه با هر کسی دیگه ببندی. این نشان دهنده اراده ای هستش که در آقای روحانی هست.
حالا می‌خواستم بیشتر به بخش در واقع دیپلماتیک تحت نظر آقای ظریف بپردازیم.
همین میخوام بگم، آیا از این معنا بوی سازش رو میخوایم زانو بزنیم؟ نه خیر، این معنا هم ازش استفاده نمیشه. میگه که ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودمون رو باید پیوند بزنیم با قدرت جهانی، اونطور که توضیح دادم. حالا سازکارش در این وسط چیه؟ به گمان من آقای روحانی الان میگه من 18 میلیون رای دارم و این هم مثلا 73% در انتخابات شرکت کردم. به هر حال نظامی که در سال 88 دچار عدم مشروعیت شده بود سعی کرده خودش رو بازسازی کنه. آقای موسوی کروبی هم که دارن انگار آزاد میکنن که این اتحاد داخلی ایجاد بشه. اما در این وسط
حتی اون که هنوز از خبر تایید شده ای نیستش، حالا چون اشاره شد.
بله. در این وسط یک آچار فرانسه بسیار قوی در دست آقای روحانی هستش، همونطور که گفتید آقای دکتر ظریف. آقای دکتر ظریف رو که حتما سابقش رو میدونید که از 16 سالگی آمریکا رفته، ایشون دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا همه رو در آمریکا گرفته. اصلا ایشون یک آمریکا شناس مبرز هستش و کاملا فضای فکری آمریکایی ها رو میشناسه، جناح‌های مختلف رو میشناسه و به گمان من ایشون با توجه به این که در بدنه جمهوری اسلامی کار کرده تا حدی که الان به وزیری رسیده و در آمریکا تا حدی که در دکترای خودش رو در اونجا حاصل کرده، از یک وضعیت میانه‌ای برخوردار هستش که هر تفکر دو طرف رو میشناسه. یعنی تفکری که در ایران حاکم هست، جناح‌های افراطی، جناح‌های معتدل، جناح‌های پیشداد، همونطور که در آمریکا هم جناح‌های معتدل، متفاوت و هاردلاینر رو همه رو میشناسه. به اعتقاد من وزنه قوی آقای روحانی در دولت شخص آقای ظریف هستش و بدنه کارشناسی که آقای ظریف در وزارت خارجه آورده و داره میآوره. دیدید چند تا اقدام قشنگی هم ایشون تا حالا انجام داده. مثلا یک وزیر خارجه رفته تو فیسبوک صفحه باز کرده، داره با مردم ارتباط برقرار میکنه. یک وزیر
خیلی هم فعال این کار رو انجام میده،
بسیار فعال انجام داره. بعد من مقاله نوشتم تحت عنوان نوآوری های ظریف، دوستان اگه مایل بودن
ببینن. در سیاست ایران حالا شاید نوآوری محسوب بشه ولی در واقع همون رویکردی رو دنبال میکنه که در سیاست ورزی غربی دست کم مدت زیادیه که تمرین میشه.
دختر خانم نانسی پلوسی ارتباط توییتری برقرار میکنه،
بله، قانون گذار
ارشد، سال نو یهودی رو تبریک میگه، وقتی که رسما وزیر خارجه کشور میگه آن مردی که هولوکاست رو انکار کرده بود رفت، تمام شد.
یعنی بعدن حالا من خارجه. همین ظرافتی که شما میگید اتفاقا خیلی نکته جالبی تو همین صحبتی که کردید مستتر هست. آقای ظریف این جمله رو بعد گویا، حالا من خودم به شخصه با چشم خودم ندیده بودم که این جمله رو نوشته باشه، ولی بعد اون چیزی که تغییر پیدا کرد، گویا اینجوری که دوستان دیگر میگن، به هر حال تغییر پیدا کرد و اون چیزی که الان هست اینه که مردی که گمان میشد که هولوکاست رو انکار کرده حالا دیگر رفته است. همین ظرافت‌های کوچیک شاید شما بهتر بدونید که در کار دیپلماتیک چطور به کار میاد، طوری که هر دو جناح رو داشته باشید.
نیوشه جان، من اینطوری به شما بگم، دیپلماسی یک جنبه آشکار داده و یک جنبه پنهان که اتفاقا جنبه پنهانش قوی تر هستش، یعنی مردم بخشی از این کوه یخ رو میبینن، بیشترش زیر هستش. امروز طبیعتا نمیتوانن هیچ کدوم از دو طرف، حتی آقای اوباما حتی آقای روحانی، هیچ کدوم نمیخوان دستشون رو باز بکنن. فیلم مثل میگم، الان هنوز به شما خبر 100% متقنی رو نمیتونه بگی که آقای قابوس، سلطان قابوس که ایران آمده، نامه آورده یا نیاورده. اما آقای ظریف هینت ها و اشاراتی رو داده که بله ایشون آمده، پیغام آورده، 4 تا پیشنهادی رو تو متن نامش بوده. پس ببینید راه گفتگو باز شده. این رو من در حد یک روزنه میبینم، نه در حد یک پنجره، نه در حد یک دروازه.
حالا اجازه بدید یه سوال خیلی کوچیکی
شما ناظر بر همین هستش که آیا روزنه وجود داره؟ بنده میگم که با تجربیات خودم میگم که بله، یک روزنه در حال حدوث هستش.
بله.
آیا این فراختر خواهد شد؟ باید بحث کنیم.
آقای علیزاده یه صحبت خیلی کوچیک، حالا به هر حال شما چون آقای ظریف رو از نزدیک میشناسید و باش کار کردید و اینها، صحبتایی میکنید که به هر حال برای عموم شنونده‌های ما مشخص نیست، ما هم باید منتظر باشیم به عنوان یک رسانه و ببینیم آیا واقعا ایشون عملگرایی دیپلماتیک رو به تمام معنی خواهد داشت یا خیر. به هر حال فکر می‌کنم همه رسانه‌ها کارشون همین هستش در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و مخصوصا در ابعاد کلانی مثل سیاست خارجی و رابطه با آمریکا. ولی میخواستم ببینم حالا اگر برای من به عنوان یک نماینده رسانه، هنوز با اطمینان خاطر نمیتونم بگم که 100% فرض کنید که دولت آقای روحانی چه روی کردی رو خواهد داشت در آینده، ولی میخوام بدونم حتی اگر هم این اراده‌ای که شما میگید وجود داشته باشه و با همین ظرافت‌های دیپلماتیکی که ما نشانه هاش رو میبینیم بخواد پیش بره، فهم کنید که امکانش هست که ناگهان بخواد از طرف جناح دیگری در جمهوری اسلامی این راهبردها بلوکه بشه و جلوش گرفته بشه؟
قطعاً نیوشا جان، قطعاً من همینجا پشت این تلویزیون رادیوی شما به دنیا بگم که قطعاً تلاش خواهند کرد که ضربه بزنن دولت آقای روحانی رو ثابت کنن، اگرچه بنده خودم از معترضین به این نظام شدم، از خودم از کار خودم اومدم کنار، میدونم مشروعیت در این نظام زیر پا رفته، حقوق بشرش از افتضاح هستش. اما وقتی من میبینم کسی به این عقلانیت رسیده که بخواد با نظام بین الملل در نیفته، با ابرقدرت دنیا در نیفته، بلکه بخواد راه چانه زنی رو باز بکنه، آقای اوباما به هر حال کسی هستش که تا این لحظه جلوی جنگ رو، یعنی وارد جنگ نشده، پیشینیانش رو نگاه کنید که چقدر وارد جنگ شده بودن. آقای اوباما کسی هستش که ماه رمضان میشه میاد افطاری میده، به حال اون هم یه تعوتون سیستم داره، یه فعالیتای برای خودش میکنه. مطمئن باشید نیوشا جان، من یک هینت به شما بدم و سلام، و اون این که نامه مصاحبه آقای صالحی رو بخونی، وزیر خارجه پیشین گفت روزی که حمله کردن به سفارت انگلیس در تهران، اون افتضاح رو به بار آوردن و وزارت خارجه آمد دخالت کرد، مسئولیت به حال با سفارتخونه ها با وزارت خارجه مرتبط هستن، عده‌ای در تهران اومدن گفتن که ما باید به جای حمله کردن به سفارت انگلیس می‌رفتیم وزارت خارجه ایران رو اشغال می‌کردیم. ببینید این صحبتی که آقای صالحی تو پیام مصاحبه خودش گفته، این آدم‌های افراطی توی ایران هستن که می‌خوان بیان وزارت خارجه کشور خودشون رو اشغال کنن.
نه ممنونم از شما.
آدم‌ها مسلماً خواهند به طرفی رفت که دولت آقای روحانی رو هم فلج بکنن، آقای ظریف رو بزنن زمین. یکی از نماینده‌ها توی مجلس گفتش آقای ظریف 100% آمریکاییه، 100% آمریکاییه. حالا سوال اینه که اگه یک نفر 100% آمریکاییه، چگونه رهبر ایران؟ من میخوام بگم که حتی آقای خامنه‌ای هم به طرف رابطه با آمریکا هستش. صحبت اینه که چگونه رهبر انقلاب اسلامی ایران میاد یک رئیس وزیر خارجه آمریکایی رو اوکی میده که به این پست تصدی بنشینه.
ممنون از شما آقای عزیز.
اراده حتی در شخص رهبرم وجود داره. بحث اینه که حالا چگونه محترمانه، هنرمندانه، دیپلماتیک مسئله رو بتونن جوش بدن که خب بسیار دشوار هست.
متشکرم از شما آقای عزیزاده عزیز. تعداد زیادی از شنوندگان ما پشت خط منتظر هستن، دقایق زیادی رو هم پشت خط منتظر بودند. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بدون معطلی امیر از شیراز رو میاریم روی خط. امیر عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما.
بر شنوندگانتون.
ممنونم.
به نظر من یک از شنوندگان تو حرف خوبی زد، این رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برقرار نمیشه، یکی دلایلش
همین تلاش های اپوزیسیون هست. به جهت اینه که اگر که این رابطه برقرار بشه و جمهوری اسلامی روابطش به حالت عادی برگرده، خب دیگه قطعا مثلا میتونه به امریکا نفت بفروشه و دولت امریکا هم در قبال این کار به نظر من کل اپوزیسیون رو بده تحویل جمهوری اسلامی.
نظر شما پس اپوزیسیون ایران داره کاری میکنه که این رابطه برقرار نشه؟ اینم به هر حال نظر شما بود که شنیدیم. ممنونم از شما آقای امیر عزیز از شیراز که نظرتون رو در میون گذاشتید. بریم شنونده بعدیمون رو هم بگیریم. دوستان خواهش میکنم خیلی فشرده نظرتون رو بگیم که حتی مقدور تعداد بیشتری از شنوندگان رو خط بیاریم. کوروش از آلمان، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای کوروش عزیز در مورد افق رابط؟
من اول
میخوام
با یه جمله صحبتام با شما شروع بکنم و بفهم. اون که بزرگترین فلسفه دنیا این رو گفتن، چکیده شعور هر جامعه سیستمی است که بر آن جامعه حکومت میکند.
خب حالا این نظر فلسفی رو شنیدیم، حالا در مورد افق رابط ایران و آمریکا میشه بفرمایید؟
ببینید شما این همه برنامه میذارید توی تلویزیون، ولی برنامهش یک سطح شعور اجتماعی ایران رو باید بهش فکر بکنید. من تمام اون یعنی میتونم بگم 80% کسانی که از ایران زنگ زدن و صحبت کردن، اینا شاید آدمای خیلی صادقی باشن، شاید حقوق بگیرم نباشن، ولی بیش از این نمیدونن.
خواهش میکنم، فقط به هر حال هر کسی نظر خودش رو میکس در این برنامه مطرح میکنه و محترم هم هست.
برای من قابل احترامه.
حالا میشه شما نظر خودتون رو بفرمایید.
ایرادم این هستش که یک برنامه زنجیره وار بذارید، یه مقدار معرف کتاب‌ها، یه مقدار معرف مسائل اجتماعی بشه، یه مقدار سطح شعور اجتماعی این جامعه رو بالا ببرید. این بزرگترین کار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و
بله.
بزرگترین
ممنونم
ملی جامعه.
پیشنهاد شما رو هم شنیدیم، خیلی ممنونم ازتون. اگر میشه در مورد صحبت در مورد مسئله امروز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید.
در مورد مسئله امروز یکی از شنونده‌های شما مقایسه کردن که امریکا میخواد فلان چیکار بکنه، همش زور بگه چی بگه. اینو تمام دنیا میدونه، هر کسی وقتی که قدرت داره از دیگری نمیتونه که حرف بشنوه، ولی این رو ما باید پند بگیریم از کشورهای صنعتی دنیا. یه نمونهش کشوری که من درش زندگی میکنم، آلمان بعد از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان بود تقریبا میشه گفت و منفورترین کشور دنیا بود و امریکا اومد اشغالش کرد. سه گروه قدرت دنیا اومدن اشغالش کردن. از امریکا تا چند سال قبل تبعیت که هنوزم مطیع اون هستش، بزرگترین صنعت، بالاترین صنعت دنیا رو داره، بالاترین فکر دنیا رو داره، علم دنیا رو داره، ولی با این وجود چرا به این شنیدن از به طریق مثبت ازش استفاده کردن چه ایرادی داره؟ اینا استفاده باید ترکیه رو شما در نظر بگیرید، مقایسه بکنید با قبل از اینکه قبل از انقلاب. من خودم وقتی از ترکیه میخواستم عبور بکنم به طرف اروپا بیام، باید شیشه های ماشینم بالا میدادم که این با سنگ و البته خانم خود من الان ترک استانبولی هستش، این وقت خط توهین نداشته باشم به اونا، ولی خودم سنگ شیشه ها رو میدادیم بالا که با سنگ و نمیدونم چی میزدن، در اینقدر وحشی بودن فلان. حالا اینا به ما فخر میفروشن. علتش همون حمایت امریکاست. ببینید به کجا انظر علمی، به کجا رسند، انظر صنعتی به کجا رسند، حالا به ما فخر میپوشن.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم که از آلمان صحبت کردید با برنامه خودتون. برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، وقت کوتاهی داریم. کیوان از بریتانیا رو خط بیاریم. کیوان عزیز، شماره تلفن ما هست 00420221122454 و کیوان عزیز از شما تشکر میکنم که همراه مایید. کوتاه بفرمایید.
سلام خدمت تمام شنوندگان و مهمون عزیزتون آقای علیزاده. آقای بغراتی، ببینید مردم عزیز ایران، فراموش نکنید ما مردم ایران مردم نمک نشناسی نیستیم. ما فراموش نکنیم که اگر امریکا نبود از ایران یه ایرانستان باقی میموند. فراموش نکنید.
چطور یعنی این اتفاق میفته؟ چرا امریکا نذاشت ایرانستان بشه؟
بله خواهش میکنم، جنگ جهانی دوم، برید تاریخ رو بخونید. اگر امریکا نبود، شمال ایران، آذربایجان و کردستان تحت اشغال ارتش سرخ بود. امریکا با اولتیماتوم امریکا از ایران خارج شد. اگر امریکا نبود، زمان مصدق انگلیس با ناواش به ایران حمله میکرد و مطمئنن ایران رو به چند قسمت تقسیم میکرد. همین انگلیسی که الان بنده داخلش هستم. فراموش نکنید که ما مصدق مسبب مسبب سقوط خودش مصدق بود. من یه ملیگرا هستم آقای بغراتی. فراموش نکنیم که شاه، بلند پروازی شاه باعث شد که این بلا سرش در بیاد. فراموش نکنید که با ندونستن کاری یه سری جوان 18-19 ساله 20 ساله که وارد سفارت امریکا شدن این بلا رو سر ما در آوردن. ملت عزیز، باید با آمریکا رابطه برقرار کرد. آمریکا نفت رو نمی‌دزده، نفت رو می‌خره، پول میده، دلار میده، نفت تو می‌خره، تو نباشی از جای دیگه می‌خره. آمریکا یعنی آزادی، آمریکا یعنی قدرت، آمریکا یعنی شعور، آمریکا یعنی تمدن، نه تمدن گذشته، تمدن نوین. شما برید داخل آمریکا، داخل انگلیس، اگر آمریکا بنده داخل انگلیس هستم، ببینید اگر آمریکا دست محبتش از روی انگلستان ورداره، همین کشورهای اروپایی به قدری از دست انگلیس ناراحتن که قورتش میدن. الان اگر آمریکا نباشه، این همین این جزیره کوچولویی که ما توش هستیم به چند قسمت تقسیم میشه. تمام اینا باعث قدرت مالی، اقتصادی، نظامی آمریکاست که باعث شده که جهان ما، دنیای کره زمین ما ثابت مونده. در غیر این صورت شما چرا روسیه رو نمیگید؟
ممنونم از شما.
اون کسانی که زنگ میزنن آمریکا خلیج فارس ما رو عوض نکرد و عربا عوض کردن، اونم مسبب شاه بود که چسبید پشت اسرائیل. آمریکا اگر نبود امروز خوزستان ما یک کشور عربی بود.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که از بریتانیا شما ما رو همراهی کردید. خیلی کوتاه وقت داریم، یک شنونده دیگر رو فقط روی خط بیاریم و اونم امیر هست از ایران. امیر عزیز، شما آخرین شنونده برنامه امروز ما هستید، خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم در چند ثانیه نظرتون رو بگید.
خسته نباشید، من در چند ثانیه واقعا نمیتونم اون چیزی که مد نظرم بیان بکنم. طی مدت کوتاه من فقط میتونم اظهار تاسف بکنم برای این دوست عزیز لندن نشینمون که واقعا معلومه که بهشون آب و هوای اونجا خوب ساخته، وگرنه به این راحتی اینطوری صحبت نمی کردن و اسناد منتشر شده خود سازمان CIA رو ایشون به راحتی زیر سوال نمی بردن. من بیشتر از این فکر میکنم که وقت شما رو بگیرم وقت مدیون میشم، مدیون شنوندگان میشم که خیلی نظرات مختلف داشتن و اینجا حقشون ضایع شد. این آقای انگلیسی دقایق زیادی از وقت دیگران تلف کرد و الان بنده باید رخ نداشته باشم.
دوست عزیز، در این برنامه از فهم کنم جهت های خیلی مختلف فرمان رو اگر دنبال کرده باشید شنوندگان صحبت کردن، انتقادهای شدید علیه آمریکا یا ستایش برای ایران یا به هر حال برعکسش مطرح شده. من واقعا متاسفم که وقت به شما بیشتر از این نرسید و ازتون خواهش میکنم که در برنامه های بعدی ما حتما شرکت بکنید تا وقت بیشتری هم در اختیار شما قرار بدیم صحبتتون رو بشنویم. در صورت وقت محدود هست آقای علیزاده عزیز، متاسفانه واقعا در حد 2 دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه که جمع‌بندی شما رو بشنویم.
بله، من خیلی کوتاه میگم که در واقع خطابم به اون شنوندگان در ایران هستش که هنوز به صورت آرمانگرایانه به مسئله نگاه می‌کنن. ببینید، کسی نمیخواد پرونده آمریکا رو بشوره، بگه یک تمدن پاک و متمدن هستش. بعد آمریکا کشوری بوده که بمب اتم در 2 جام استفاده کرده و چه ها کرده، به کشور ما هم ناروایی‌های کرده. ولی بحث این هستش که آمریکا یک قدرت پذیرفته شده در دنیا هستش، ایران هم یک کشور منطقه‌ای قوی هستش. بحث این هستش که آیا اینها در خصومت با یکدیگر باشن، همدیگر رو استکاک بدن، یا اینکه به طرف تعامل باشن. دولتی که الان سر کار آمده، وزیر خارجه سر کار آمده، بحثش این هستش که ما به طرف همکاری و تعامل بدیم با کشورهایی که حقوق ما رو از نادیده نگیرن. اما کسانی که حالا برگردن اون که گفته آیا این دولت رو فلج خواهند کرد، ببینید آقایان، اگر ما دیدیم در زمانی در تکبیر میگفتن مرگ بر شوروی، مرگ بر چین، مرگ بر آمریکا، همین نظام آمد تعادل ایجاد کردش، رفت با شوروی هم رابطه برقرار کرد، با چین هم رابطه برقرار کرد، الان هم پشت سر چین و شوروی وایستاده و کمک ازشون میگیره و امتیازاتی میده. همین کشور با عربستانی که آیت الله خمینی گفته بود که ما از صدام بگذریم از عربستان نمیذاریم، تجدید رابطه کرد. همین ایران و جمهوری اسلامی گفته بود که ما از سلمان رشدی نمیتونیم بگذاریم، با همون انگلیس رابطه برقرار کرد. ببینید، همین مقاماتی که به ما ایدئال گرایی و ایدئال پروری و تخیل پروری رو تو کله ما ها کرده بودن، همین ها به واقعیت ها نگاه کردن در بسیاری مسائل خودشون تجدید نظر کردن. حالا اگر روزنه‌ای به وجود آمده، دولت آقای روحانی، آقای ظریف، اینها میخوان به طرف این گام بردارن، آیا موفق بشن یا نشن بحث دیگری هستش. میخوان به طرف این گام بردارن، دیگه لااقل دیگه بس کنیم که آقا هواپیمای ما رو زدن و پول نفت ما رو بردن به ما نمیدن و آقا باب مذاکره. برای همین هستش من صحبتم رو فقط با یک شیخ خاتمه بدم که میپرسن آقا یک دیپلمات کی هستش؟ میگن جناب فردوسی فرموده که فرستاده باید فرستاده ای، درون پرز مکر و برون ساده ای، پیاده فرستم تو را جنگ توس، که اسب ستانی از عشق بوست. اگر شما تونستی با دست خالی بری اسب تو که دزدیدن پس بگیری، نفت تو که دزدیدن پس بگیری، میشه دیپلماتی.
ممنونم از شما.
داره که ما این باب مذاکره رو با ایالات
متشکرم از شما
داشته باشید.
متشکرم از شما آقای علیزاده عزیز، دیپلمات سابق در هلسینکی فنلاند، که ما رو همراهی کردید. از همه دوستانی که وقت نشد روی خط بیاریم عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم از همکارانم آزاده توکلی، میرویس و جان خاکزاد که در اتاق فرمان من رو همیاری دادند و کمک کردن برای ارائه برنامه. نیوشا بغلاتی هستم در پایان یک ساعت ششم.